ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. انفجار در بیروت دست کم یک کشته بر جای گذاشت. وزیر امور خارجه سوئد وارد ایران شد. رئیس دفتر حسن روحانی با هیئت اقتصادی فرانسوی دیدار کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی. انفجاری انتحاری در یک مینی بوس در جنوب بیروت دست کم یک کشته و چند زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش وزارت کشور لبنان، مردی با کمربندی انفجاری خود را در منطقه شویفات در جنوب بیروت منفجر کرد. ساکنان این منطقه عمدتاً دروزی و مسیحی هستند. به گفته رسانه‌های لبنان، این مینیبوس به سوی یک منطقه شیعه نشین زیر نفوذ حزب الله می‌رفته که در هفته‌های اخیر شاهد چند انفجار بوده است. کارل بیلت، وزیر امور خارجه سوئد، برای دیداری چند روزه از ایران روز دوشنبه وارد اصفهان شد. آقای بیلت قرار است فردا سه‌شنبه در تهران با شماری از مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. هیئتی شامل نمایندگان بیش از 100 شرکت فرانسوی صبح امروز وارد تهران شد و از جمله با محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نهاوندیان پس از این دیدار به خبرنگاران گفت این سفر نشان می‌دهد که پتانسیل اقتصادی ایران از چه درجه بالایی از اهمیت برای آنها برخوردار است. به گزارش ایسنا، رئیس هیئت فرانسوی هدف از سفر خود به تهران را بررسی شرایط اقتصادی ایران برای گسترش همکاری‌ها پس از توافقنامه ژنو ذکر کرده است. بنابر گزارش‌ها، هیئت فرانسوی در نخستین روز از سفر خود به تهران با اعضای اتاق بازرگانی و همچنین رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران دیدار و گفتگو کردند و بشنویم از همکارم فرین عاصمی در این باره.
یک هیئت بزرگ فرانسوی متشکل از 140 نفر از کارفرمایان و صاحبان صنایع و شرکت‌های فرانسوی روز دوشنبه به ایران سفر کردند تا امکانات سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هیئت 140 نفره فرانسوی متشکل از کارفرمایان، صاحبان صنایع، تجار و فعالان اقتصادی عصر روز دوشنبه با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران دیدار کردند. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری در دیدار با این هیئت فرانسوی گفت اگر اروپا به دنبال تامین انرژی است، ایران بهترین نامزد خواهد بود. او همچنین گفت سطح جدیدی در مناسبات ایران و اروپا آغاز شده و فضای امیدواری و نگاه مثبت به روابط ایران و فرانسه حاکم است. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران به هیئت فرانسوی توصیه کرده که در مذاکرات با بخش خصوصی ایران به جای نگاه کوتاه مدت، نگاه بلند مدت را مد نظر قرار دهند. آقای نهاوندیان ایران را دروازه دسترسی به بازار 350 میلیون نفری آسیای میانه و کشورهای همسایه‌اش دانست و گفت هر شرکت اروپایی بخواهد با همسایگان ایران وارد معامله شود، جمهوری اسلامی ایران میتواند پایگاه مناسبی برای آن باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیر موسکوویسکی وزیر دارایی فرانسه هم گفته در صورت کاهش تحریم‌ها فرانسه فرصت‌های تجاری فوق‌العاده‌ای در ایران خواهد داشت، اما تهران باید ابتدا حسن نیت خود را به وسیله رعایت تعهدات هسته‌ای‌اش نشان دهد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 در روز 3 آذر توافقی امضا کردند که بر اساس آن ایران درجه غنی‌سازی اورانیوم خود را کاهش داده و در مقابل طی 6 ماه آینده بخشی از تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته خواهد شد. تحریم‌های آمریکا و غرب علیه ایران در سال‌های گذشته موجب معلق شدن میلیون‌ها دلار سرمایه شرکت‌های فرانسوی از جمله شرکت نفتی توتال و شرکت خودروسازی پژو شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که پیش از دیدار هیئت فرانسوی، هیئت‌هایی از هند، آلمان، ایتالیا، کره جنوبی و چند کشور دیگر به ایران سفر کرده بودند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که هیئت تجاری فرانسه بزرگترین هیئت تجاری غربی است که طی 30 سال گذشته به ایران سفر کردند. هیئت اقتصادی فرانسوی تا روز پنجشنبه در تهران خواهند بود. یک منبع در سفارت فرانسه در تهران روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که قرار نیست در دیدار هیئت فرانسوی از تهران قراردادی امضا شود.
فرینه عاصمی گزارش می‌داد. علی یونسی مشاور رئیس جمهوری ایران با انتقاد از روند فعلی دادرسی در کشور گفت که روش‌های فعلی برای محاکمه افراد بیشتر تولید جرم می‌کند و موجب بی‌اعتمادی مردم شده است. آقای یونسی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است امروز متاسفانه وقتی فردی از زندان آزاد می‌شود اصلاً احساس شرمندگی نمی‌کند و حتی افتخار هم می‌کند. مشاور رئیس جمهوری ایران همچنین با انتقاد از فشار بر قضات گفته است وقتی قاضی حکمی را می‌دهد تلفن ها هم زنگ می‌خورد، هم از سوی استاندار و هم از سوی نماینده مجلس و دیگران. و اما جشن‌های رسمی برای بزرگداشت 35مین سالگرد انقلاب ایران در حال انجام است. در پی این انقلاب نظام پادشاهی مشروطه در ایران سرنگون شد و نظامی جدید به نام جمهوری اسلامی جایش را گرفت. شما درباره این انقلاب چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما شنونده خوب ما آیا خواسته های انقلابیون بعد از استقرار جمهوری اسلامی محقق شد؟ شما کارنامه 35 ساله اسلامگرایان و روحانیون را در اداره کشور چگونه ارزیابی میکنید؟ با ما تماس بگیرید و با دیدگاه های خودتون که با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا میذارید با دیگر شنوندگان اونها را مطرح کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 و بشنویم دیدگاه های شما رو.
مردم انقلاب میکنن که اوضاع احوالشون بهتر بشه، هدف اینه. اما 35 سال گذشته آرزون اینه که در هر زمینه مالی، هنری، اقتصادی، بین المللی، آرزمون حالا این شده برگردیم به 35 سال قبل. این ثمره انقلاب ما.
این سبد کالا توهینی است که به ملت ایران میکنن.
واقعا شرم بر اون کسانی که این سبد کالا را با این وضعیت به مردم توزیع کردن. این چه سبد کالایی است که زشت است که برای ملت ایران چنین توهینی بکنن؟ شرمندگی به ملت ایران دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
در 35مین سالگرد انقلاب 57 در ایران همکارم حسین قویمی از 10 چهره سرشناس ایرانی در داخل و خارج از کشور پرسیده که در آن روزهای انقلابی سال 57 این رویداد تاریخی رو از چه منظری می دیدن و اکنون به اون چگونه نگاه می کنن.
در 35مین سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ محسن سازگارا از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پژوهشگر و فعال سیاسی در آمریکا.
من هم در اون روزها یک دانشجوی جوان 3-4 ساله مثل بسیاری از انقلابیون مسلمان و حتی به نظر من غیر مسلمان هم یوتوپیاگرا بودم، یعنی مدینه فاضله‌ای رو در ذهنمون داشتیم، یک جامعه ایدئالی رو فکر می‌کردیم می‌توانیم بسازیم که نمونه بشه و مهندسیش بکنیم روی زمین و بتوانیم در واقع از این طریق یک راه نوعی هم پیش پای بشریت بگذاریم.
آی سازگارا، حالا پس از 35 سال انقلاب 57 رو چگونه میبینین؟ آیا این انقلاب از نظر شما تونسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران و از جمله شما رو برآورده کنه؟
اصلاً، در این که اساساً اون تصور اشتباه بود. تمام ایدئولوژی هایی که خواستند بهشت روی زمین خلق بکنند چیزی جز جهنم نساختند. اساس فکر اشتباه بود. اساس فکر این که ما میتوانیم جامعه رو مهندسی کنیم، مدینه فاضله بسازیم، طراحی کنیم و مردم رو ببریم به یک جای، غافل از این که جامعه انسانی هرچه آزادتر بمونه، رهاتر بمونه، دولت کمتر دخالت بکنه، نه در امر دین دولت دخالتی نداشته باشه، بلکه در بسیاری از رفتارهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مردم هم دولت بیطرف بمونه و به خصوص مسائل فرهنگی مردم دولت هرچه کوچکتر و غیر قابل دیدنتر مطلوبتر. به همین دلیل الان که گذشته 35 سال در عمل به نظر من فاجعه خلق شده. در عمل جمهوری اسلامی که از دل اون انقلاب اسلامی بیرون اومد یک شکست همه جانبه خورد در همه ابعاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی، امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امور دینی، حتی امور معنوی جامعه، و جامعه به نهایت منحطتر شده. ولی اون درس بزرگی که نسل ما میتونه به نسل جدید منتقل کنه این است که اساسا اون فکرهای یوتوپیاگرایی، اون قرائت‌های ایدئولوژیک از دین و حرکت‌های اجتماعی، اونها اساسا غلطه. مشکلات پایه‌ای تئوریکی که روی تئوری‌های غلط در واقع بنا شده. بنابراین شرط ساختن و بازسازی جامعه ما این است که اون افکار رو رها بکنیم و بپذیریم هم که دنیا دنیای جهانی شدن، استقلال رو مساوی با پشت کردن به دنیا تعریف نکنیم، برعکس رفتن توی دایره چرخش جهانی فرهنگ و اقتصاد و اجتماع تعریف بکنیم، همسو باشیم با عصر مدرن و فراتر از این در واقع آزادی انسان ها رو، فرد انسان ها رو نقش العین قرار بدیم، آزادی که با هیچ چیزی نشه نقضش کرد، حقوق بشری و انسانی که حتی با رأی اکثریت هم نشه رو نقضش کرد.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید و باید تاکید کنیم که دیدگاه های مطرح شده در این گزارش الزاماً نظر رادیو فردا نیستند. و اما عزیزان، همون گونه که پیشتر یادآوری کردم، میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد آنچه که در مورد انقلاب اسلامی فکر میکنید با ما در میان بگذارید. شما کارنامه 35 ساله اسلامگرایان و روحانیون رو در اداره کشور چگونه ارزیابی میکنید؟ 00420221122112. و اگر احیانا مایلید که پیامک بفرستید 00420-603-87-41-50 00420-603-87-41-50.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رساند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. در فرصت کوتاهی که داریم، سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور پس از چند روز مرخصی استعلاجی کار خود را از سر گرفته است. به رغم استعفای نخست وزیر، لغو مصوبه ضد تجمعات در پارلمان و تصویب عفو عمومی مشروط در اوکراین، مخالفان دولت همچنان بر کنارگیری ویکتور یانوکوویچ پافشاری میکنند. بنابر گزارش ها روز دوشنبه نیز معترضان در میدان استقلال کیف تجمعات ضد دولتی داشتند. بعد از ما 15 دقیقه دیگر.
موسیقی.